بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمتون الهیه، بعد از اثبات اینکه موت حق است و خیر و تمام است، این مسئله طرح می شود که اگر موت خیر و تمام است چگونه مکروه است و چگونه انسانی که به ذات به سمت موت حرکت می کند نسبت به موت منزجر است و به حیات علاقمند است. این را به عنوان حکمت الهی طرح می کند. و خلاصش آن است که خدای سبحان در نهان انسانی محبت حیات ابد را قرار داد. و برای اینکه معلوم بشود منظور از این حیاتی که محبوب است حیات ابدی است، مسئله کراهت موت و زوال را هم طرح می‌کنم. نه یعنی اینکه خدای سبحان در نهان انسان دو امر ذاتی و اصیل را جعل کرد، یکی محبت حیات و بقا، دیگری کراهت فنا و زوال، که انسان هم به ذات محب بقا باشد و هم به ذات کراهت نسبت به فنا داشته باشد، بلکه همون محبت بقا ابدی یک اثر طبعی هم دارد که کراهت فناست. و مسئله کراهت موت را برای این ذکر بکنن که معلوم بشود اونچه که محبوب است حیات موقت است، نه حیات ابد است، نه حیات موقت. چون خدای سبحان در نهان هر انسانی محبت حیات ابد را جعل کرده است و خدای سبحان حکیم است و کار لغو نمی کند، پس این محبت حیات ابد لغو نیست. اگر محبوب این محبت در خارج وجود نمی داشت، این محبت لغو بود. اگر انسان جز حیات دنیا زندگی دیگر نداشت، خدای سبحان در نهان انسان هرگز محبت حیات سرمدی را جعل نمی کرد. انسان باید یه مدت کوتاهی در دنیا بماند و این موندن بدون محبت ممکن نیست، زیرا محبت است که بدن رو حفظ می کند و زحماتی که در بقای شخص یا نوع مطرح است اون زحمات رو تحمل می کند. محبت حیات موقت کافی بود برای این حکمت، ولی چون خدای سبحان در نهان انسانی محبت حیات سرمدی را جعل کرده است و خدای متعالی حکیم است، هر چیزی را رو حکمت انجام می دهد، معلوم شود که محبت حیات سرمدی لغو نیست. چون این محبت لغو نیست، پس محبوبش در خارج موجود است، یعنی حیات سرمدی موجود است. و اون حیات سرمدی در نشأه طبیعت نیست عقلن و وحیان، پس اون حیات سرمدی در نشأه بعد از موت است و اول معاد. مسئله اثبات معاد از راه فطرت یه راه خوبی است، یعنی مقدمات کمتری میخواهد، اما اثبات مبدأ از راه فطرت مقدمات طولانی تری میخواهد. و این است که درباره اثبات مبدأ از راه فطرت، همین که ما بگوییم در نهان انسانی کمال مطلق خواهی هست، کمال مطلق را می طلبند و به سمت کمال مطلق گرایش دارند، اگر یک همچه چیزی اثبات بشود، چون بخواهیم از راه علم حصولی و استدلال سخن بگوییم، باید این به قالب یکی از این براهین معروف در بیاید. اول باید اثبات بشود که در نهان هر انسانی اشتیاق به کمال مطلق و گرایش به سمت کمال مطلق تعبیه شده است. این شاید یک امری باشد سنتی یا عادت و ماننده. ما باید با تلاش و کوشش اثبات کنیم که این سنت نیست، عادت نیست، در اثر تلقین مکتب نیست، امید خام نیست و ماننده. همه این شبهات باید زدوده شود و اثبات بشود که هر انسانی فطرتاً محب کمال مطلق است و خواهان کمال نامحدود و به کمال نامحدود گرایش دارد. این باید اثبات بشود که در نهان هر انسانی هست. و اگر ما در یک محیط مذهبی این عنصر را دیدیم، دلیل نیست که این در هر انسانی هست، بلکه دلیل است برای اینکه در هر انسان موحدی هست، در هر انسانی که در محدود مکتب و دین زندگی میکند یافت میشود. قهرن ممکن است این در اثر تلقینات مذهبی باشد. اگر اثبات شد که محبت کمال نامحدود و گرایش به سمت کمال نامحدود در هر انسانی، چه در محدود مذهب زندگی کند چه در محدود غیر مذهب زندگی کند، موجود است، اونگاه باید مقدمه دیگری را کنار این زمینه کرد و اون مقدمه این است که طبیعت کار لغو نمی کند. یعنی یک چیزی که در نهان انسان است لغو نیست و چون کمال نامحدود طلبی در نهان هر انسانی هست، پس کمال نامحدود در خارج موجود است. اگر اثبات شد که اون کمال نامحدود در خارج موجود است، می توان گفت که اون کمال نامحدود واجب است، چون اگر ممکن باشد محدود است. این را گاهی از راه تزایف اثبات می کنند، گاهی از راه حقیقت ذات اضافه بودن اثبات می کنند، گاهی هم از راه های دیگر، چون بحث در علم حصولی و برهان است. اما راه اول این است که محبت یک امری است بین محب و محبوب. محب و محبوب اینها تزایف دارند، تزایف متخالفت الاطراف، مثل ابوت و بنوت در برابر تزایف متوافقت الاطراف، مثل اخوت یا محازات یا مساوات و مانند. چون بین محب و محبوب تزایف است و محب به ما انه محب بالفعل موجود است، پس محبوب هم به ما انه محبوب باید بالفعل موجود باشد. و چون هر انسانی محب کمال مطلق است و این محب به ما انه محب للکمال المطلق بالفعل موجود است، پس متضایف دیگرش که محبوب باشد که همون کمال مطلق است، اون هم باید بالفعل موجود باشد. این از جای تضایف. راه دیگر راه حقیقت ذات اضافه بودن محبت است، که چون محبت مثل علم، مثل اراده، حقیقت ذات اضافه است، بدون متعلق یافت نمی شود. اراده حقیقت ذات اضافه است. اگر اراده بالفعل یافت شد، مراد هم یقینا بالفعل یافت شده است، چون اراده مثل حیات نیست که وصف ذاتی باشد، ذاتی محض، بلکه اراده حقیقت ذات اضافه است، نه اضافه محض است نظیر فوقیت تحدیت، نه بدون اضافه است مثل حیات، بلکه حقیقت ذات اضافه است. چون حقیقت ذات اضافه است، پس متعلقش حتما باید موجود باشد. این دو راه. راه اول راهی است که مرحوم شاه آبادی قدس الله نفسه و زکیه در همون کتاب شریف الانسان و الفطرت دارد، که انسان ذاتاً عاشق کمال مطلق است و اگر نسبت به نقص منزجر است، این انزجار بالعرض است، نه اینکه در انسان دو امر ذاتی باشد، یکی شوق به کمال مطلق، یکی انزجار از نقص، بلکه شوق به کمال ذاتی است و انزجار از نقص بالعرض است. یعنی آیه کریمه سوره حجرات را به نظر ایشون اگر خواستیم تفسیر کنیم، یکی به ذات برمیگرده، یکی بالعرض. فرمود ان الله، خدای سبحان، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. یعنی در نهان شما خدای سبحان یک محبت آفرید و یک کراهت. طبعا شما را این چنین ساخت که محب ایمانید و نسبت به کفر و عصیان و فسوق کراهت دارید، منتها اون محبت نسبت به ایمان به ذات است، اون کراهت نسبت به این نقص بالعرض است. این چنین نیست که هم محبت نسبت به ایمان به ذات باشد و هم کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان به ذات باشد. ان الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یعنی بالذات، و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، یعنی بالعرض، یعنی خلقکم کارهین و جعلکم کارهین بالقیاس الی الفسوق و العصیان و الکفر بالعرض. این در نوع بیانات مرحوم شاه بادر رضوان الله علیه است. در نوشته های سیدن استاد امام دامزلو هم که این علوم را از محضر مرحوم شاه آبادی آموختن، این هم هست، همین رساله شریف طلب و اراده صفحه 154 تا صفحه 156 به این مسئله اشاره میکنن که انسان فطرتاً به سمت کمال در حرکت است و کمال خواه است و بالعرض از کفر و فسوق و امثال ذالک منزجر است، نه اینکه محبت به کمال ذاتی باشد و انزجار از کفر و نقص هم ذاتی باشد. این بیانات ایشون از فرمایش استادشون هست. نوعا اثبات این مسئله از راه تزایف که مرحوم شاه آبادی داشت و سیدن استاد امام هم موافق ایشون، یا راه دوم که سیدن استاد مرحوم علامه در المیزان طی کردن، یک مقدمه می خواهد که اثبات اون مقدمه کار آسانی نیست. چه ما از راه تزایف مسئله را حل کنیم، چه از راه اضافه مسئله را حل کنیم، مادامی که در محدوده علم حصولی و برهان سخن مطرح است، ما با صور ذهنیه کار داریم. وقتی که با صور ذهنیه کار داشتیم، بیرون از صور ذهنیه چیزی نصیب ما نمی شود مگر اونچرا که خود این صور ذهنیه از او حکایت کند. درست است که محب و محبوب متضاعفانند، یا درست است که اراده حقیقت ذات اضافه است، و درست است که متضاعفان متکافئان قوتن و فعلن، و درست است که حقیقت ذات اضافه بدون متعلق یافت نمی شود. اما ما وقتی که در محدوده علم حصولی بحث می کنیم، بین اونچه که طرفین به ذات تزایفن یا طرفین به ذات اون اضافه حقیقت ذات اضافه ان باید بسنجیم. انسان به چیزی عشق می‌ورزد که او را بفهمد. محبت انسان به متوجه چیزی می‌شود که اون رو درک می‌کند. انسان وقتی چیزی را فهمید به او عشق می‌ورزد. پس انسان به معلوم به ذات خود عشق می‌ورزد. هر چرا که فهمید، اون فهمیده شده به صورت علمی هم معلوم به ذات است و هم محبوب به ذات. انسان اون چرا که فهمید دل می‌بندد، خواه اون فهمیده شده در خارج موجود باشد، خواه اون فهمیده شده در خارج موجود نباشد. انسان به چیزی علاقمند است که او را درک کرده است. مدرک او صورت علمیه اوست. این صورت علمیه معلوم به ذات است و مطابقش معلوم بالعرض. و این صورت علمیه که معلوم به ذات است، معشوق به ذات هم همین است، نه بیرون. انسان به بیرون از خود عشق نمی‌ورزد، مادامی که بحث علم حصولی است، مادامی که از راه مفهوم و موضوع و محمول و صغرا و کبرا و استدلال سخن به میون می‌آید، باید مواظب حدود علم حصولی باشد. در علم‌های حصولی انسان با صور ذهنی کار دارد. اون چرا که فهمید معلوم به ذات اوست و به اون چه هم که دل می‌بندد همون معلوم به ذات است. به معلوم به ذات خود دل می‌بندد. اگر این معلوم به ذات او در خارج موجود نبود، اون متعلق علاقه او هم در خارج موجود نیست. برهان تزایف می‌گوید که متضاعفان متکافئان قوتن به فعلن، مثل عالم و معلوم که متکافئان قوتن به فعلن. همونطوری که در مسئله عالم و معلوم ثابت نمی شود وقتی که عالم بالفعل موجود است، معلوم هم در خارج موجود است، بلکه معلوم در حیطه نفس عالم موجود است، گاهی در خارج موجود می شود گاهی نه، زیرا اون چی که در خارج موجود است معلوم بالعرض است، اون متعلق تزایف نیست. و اون چی که متعلق تزایف است صورت ذهنیه است. در محبت و عشق هم به شرح ایزم، یعنی انسان وقتی که عالم به ذات شد، این عالم معلوم به ذات می‌خواهد. بین عالم به ذات و معلوم به ذات تکافؤ و تزایف است. معلوم به ذات همون صور علمیه است. مسئله محبت هم به تبعیت از علم ظهور می‌کند. انسان به چیزی علاقه دارد که او را می‌فهمد. انسان محب معلوم به ذات خودش است. چیزی را که درک می‌کند به او دل می‌بندد. و اون چی که بیرون از حیطه درک اوست معلوم بالعرض است، نه معلوم به ذات. پس عالم به ذات نفس است و معلوم به ذات صور علمیه. محب به ذات نفس است، محبوب به ذات هم همون صور علمیه. لذا انسان لا یحب الا نفسه. انسان چیزی که جدای از اوست و بیرون از اوست نه به او ذاتن علم دارد و نه ذاتن به او دل می‌بنده. این مسئله تزایف. اگر اون صورت علمیه مطابق با واقع بود، اون واقع می‌شود معلوم بالعرض و اون واقع هم می‌شود محبوب بالعرض و اون واقع می‌شود ضلع دوم تزایف بالعرض. و اگر اون صورت علمیه مطابق با واقع نبود، یک پندار بیش نیست که اون تلک امانیه کن. این راجع به مسئله تزایف. در مسئله حقیقت ذات اضافه بودن که سیدر استاد مرحوم علامه در المیزان دارن، در ذیل آیه فعلیه تجعرون و امثال ذالک این را تقریر میکنن. میفرمان به این که خدای سبحان میفرماید که شما در حال خطر جعارتون، نالهتون، لابهتون به سمت حق است. وقتی آسیبی به شما رسید فعلیه تجعرون، مثل اون آهویی که خلاصه در معرض خطر شد ناله دارد و جزع دارد، شما هم جعارتون، جزعتون به سمت حق است. این جعار، این التجا حقیقت ذات اضافه است. حقیقت ذات اضافه بدون متعلق یافت نمی شود. انسان در حال خطر جعار و جزعش به اون منجی محض است، نه به اون منجی که خود مقهور علل دیگر است. انسانی که به کام دریا فرو رفت، جعار و نالش به سمت کسی نیست که بگوید من آمدم تو را نجات بدم ولی طوفان نگذاشت. جعار و نالش به سمت هیئت نجات غریق نیست، به سمت تخت پاره نیست، به سمت یک قدرت مقید نیست که بعد عذرخواهی کند بگوید مقدورم نبود. این لابش به سمت یک قدرتی بود که حد ندارد، و قدرتی که حد ندارد همون قدرت مطلق است، و قادر مطلق همون ذات اقدس اله است. انسان در حال خطر جعارش جزعش به سمت اون کمال نامحدود است، فعلیه تجعرو. چون این جعار، این ناله، این جزع حقیقت ذات اضافه است و این حقیقت ذات اضافه بالفعل موجود است، متعلقش که اون حقیقت نامحدود باشد باید بالفعل موجود باشد، زیرا حقیقت ذات اضافه بدون متعلق وجود بالفعل پیدا نمی کند. اراده بدون مراد نخواهد بود و علم بدون معلوم نخواهد بود و مانند آن. این فرمایش ایشون هم باز به همون اون شبهی که بر فرمایش مرحوم شاه آبادی وارد بود مبتلا است، زیرا انسان جعار و ناله و لابش به سمت معلوم به ذات اوست. معلوم به ذات او از حیطه نفس او بیرون نیست. انسان اگر درک کرده است که یک قدرت قاهره است که میتواند دریا را مهار کند، به اون قدرت قاهره ملتجی میشود. چیزی را که قدرت قاهره میداند و میپندارد به او تکیه میکند. پس جعار و التجای او به سمت معلوم به ذات اوست. معلوم به ذات او از حیطه نفس او بیرون نیست. اگر این معلوم به ذات مطابق خارجی داشت، اون خارج می شود معلوم بالعرض و در نتیجه می شود ملتجع بالعرض و ملاز و معاز بالعرض. و اگر وجود خارجی نداشت، این التجا یک پنداری بیش نیست. مثل اینکه کان رجال و من الانس یعوذون برجال من الجن، یک ناله و التجاء غیر سودمند است. بنابراین اثبات مبدأ متعال از راه فطرت رو بحث‌های علم حصولی، چه از راه تزایف چه از راه حقیقت ذات اضافه که این مشایخ فرمودن، کار آسانی نیست. و ظاهراً قرآن کریم نه راه تزایف را نه راه اضافه را هیچ کدام از اینها را مطرح نمی کند. قرآن کریم می فرماید به این که خدای سبحان نور سماوات و ارض است. بحثم بحث علم حصولی و استدلالی نیست که از راه تزایف یا از راه حقیقت ذات اضافه بخوان تقریر کنند. می فرماید به این که خدای سبحان نور سماوات و ارض است. اونس شما به این اسباب عادی یا به این انساب قرار دادی غباریست که نمی گذارد شما اون حقیقت را مشاهده کنید به علم شهودی و علم حضوری. لذا در کارهای روزانه به این اسباب و انساب تکیه می کنید، یا به خودتون یا به دیگری متکی هستید. در حال خطر تنها کاری که می شود این است که این غبارها زدوده می شود، دیگر این اسباب و انسابی که مجاری فیضن اینا رو مستقل نمیبینید، اون حقیقت محض را با علم حضوری مشاهده میکنید. چون مشاهده میکنید به سمت او جزع کنان حرکت میکنید و او را میطلبید، نه اینکه چون طلبی هست یک مطلوبی باید باشد. چون یک قدرت قاهره ای را انسان مشاهده میکند به سراغ او کشش دارد. این لحن قرآن است. شما در حال خطر ذات اقدس اله را مشاهده می کنید، چون می بینید می خواهید. فرق است بین اینکه انسان بگوید چون آتش موجود است حتما باید آب زلال هم باشد برای اینکه طلب بدون مطلوب نمی شود، یا انسان بگوید چون انسان در حال خطر اون آب زلال را می بیند می طلبد. بیان قرآن کریم این نیست که شما در حال خطر یک التجایی دارید و چون التجا دارید ملجعی باید باشد، بلکه می فهمد زل من تدعون الا ایا، فهمد در حال خطر همه این اسباب و انساب و بت‌ها و بت‌پرستی همه گم می شود، یه چیز دیگه پیدا می شود، یه چیز جدید رو پیدا می کنید. زل یعنی گم شد، همه گم می شوند فقط اون می ماند، اون را که نمی یافتید همکنون می یابید. زل من تدعون الا ایا، چون همه گم شدن و او ظهور کرد، برای این دعو الله مخلصین له الدین. قرآن کریم نمیگوید به اینکه این ایمانشون ایمان محدود است، میگوید ایمان مخلص است، بسیار ایمان خوبی است. یک وقت انسان روی ترس ایمان می آورد، این ایمان ایمان حقیقی نیست، ایمان مخلصانه نیست. اما وقتی انسان به کام خطر رفت، یه ایمان واقعی و حقیقی پیدا میکنه. و قرآن روی ایمانم صحه گذاشته، دعو الله مخلصین له الدین، یعنی همون که انبیا آوردن انسان در حال خطر مشاهده میکند که الا لله الدین الخالص فدعوه بها. انبیا گفتن به این که دین محض مال خداست، خدا را با دین محض دیانت متدین باشید. انسان به کام خطر فرو رفته همه علل و اسباب را از دست می دهد. زل من تدعون الا ایا، همه را گم می کنید، فقط او پیداست. چون او را می بینید می طلبید. انسان با اینکه اصراری دارد، این وثنیه یا غیر وثنیه، ملحدین یا غیر ملحدین، براهین قطعی به زعم فاسدشون اقامه میکنن که ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما یهلکنا الا الدهر، سخنی از خدا نیست، و رو این هم قتال میکنن، میگن خدایی نیست. همین انسان ملحدی که روی مکتب الهادیش قتال میکند، وقتی به کام خطر رفت، زل من تدعون الا ایا، اون قدرت محض را مشاهده می کند، بعد می طلبد. آیا این طلب اینها طلب حصولی است یا واقعا گرایش است؟ اگر گرایش هست، معلوم به ذات اینها که الهاد بود. ملحدین که منطقشون این است به ما یهلکنا الا الدهر، با این جمله ازل را منکر شدن، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ابد را منکر شدن، گفتن خلاصه انسان بین میلاد و قبر است، خبری از قبل از میلاد و بعد از میلاد نیست. خب این انسان ملحدی که آغاز و انجام عالم را انکار میکند، این وقتی به کام خطر فرو رفت، صورت ذهنیه ای ندارد که معلوم به ذات او باشد و به صورت ذهنی خود گرایش داشته باشد. و این هم چیزی تازه ای نیست که او تازه تحصیل کرده باشد. خدای سبحان فرمود که همه این چنینید. اون شرک و کفر و فسوق و عصیان عاریت است و غبار است، اون غبارها را بزدائی تا نظر توانی کرد. نه اینکه شما چون میبینید یک حکیمی در کنار اتاقش باید بشیند استدلال کند، بگد به اینکه چون یا شما میطلبید، طلب بدون مطلوب نمیشد، پس خدایی هست. نه، چون شما در اون حال خدا را میبینید میطلبید، نه چون میطلبید خدایی هست. تعبیرات گوناگون خدای سبحان این است که به ملحدین میگوید این جزایتون چرا در به سمت کی بود؟ چرا جعار کردی؟ چرا ناله کردی؟ الیه تجعرون، چون او رو میبینید به سمت او جعار دارید. در حالی که اگر مسئله علم حصولی و امثال زارک بود که اینها منکر سرسخت مبدا و معاد بودن که. بنابراین قرآن کریم فطرت را شکوفا میکند، یعنی اون چرا که انسان میبیند او را تبیین میکند و نه تعلیل، نه برهان تزایف است نه برهان حقیقت ذات اضافه که راه علم حصولی داشته باشد، بلکه خدای سبحان اونچه که در درون انسان آفرید او را با این جمله ها تبیین می کند و این خاطره را احیا می کند، نه اینکه تعلیل بکند. نه در علم شهودی دیگه صورت ذهنیه نیست، این خارج است، اکتناه ندارد. اما به مقدار امکان چرا؟ به ما گفتن شما هم برید ببینید، نه که دیدن وقف علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد که حضرت من دیدم شما هم این قبار ره بنشون بلکه ببینید، منتها حضرت بهتر دید، انسان کمتر میبیند. ما کن تو اعبد ربن لم اره، این چه این نیست که مشاهده خدای سبحان محال باشد، اگه محال باشد که امام غیر امام ندارد. البته و بله دیگه، یعنی شاهد عین شهود هست و مشهود هم عین شهود، نه اینکه شاهد عین مشهود باشد که بله دیگه جهر بر نمیدارد که نه اونی دیگه در کار نیست، سخن از مفهوم نیست، او رو که میبیند اون و این و گذشته و همه و همه رو زیر پوشش میگرد. کجا؟ بله دیگه کی سوال میکنه؟ نه کجا؟ بله، حالا وقتی که به علم حصولی می آید همون فطرتش تبیین می کند، میگه خدا همان است که او رو دیدی، نمیتونی این کار بکنی، نگه استدلال بکنه. وقتی که به حال عادی برگشت اون وقت همه این علوم حصولی و مفاهیم آمدن سر جا خودشون، هجوم آوردن، ذهن رو پر کردن، باز غبار آمد. اونگاه امام سلام الله علیه در همون قصه شکستن کشتی و امثال ذلک باز را تبیین می کند نه تعلیل. او قبلا خدا را شناخت، انسان در اون حال خدا را مشاهده می کند و چون مشاهده می کند به او پناه می برد، نه چون پناه بردنی هست ما بعد می شیم استدلال می کنیم که التجا بدون ملتجا نمی شود. بیان خدای سبحان این است که همه گم می شوند فقط او پیداست، او رو می بینید. این که خاطرات ذهنی یادش رفته، این که بدیهیات اولی یادش رفته، این که چیزی یادش نیست، در حکام خطر فرو رفته، این در کشاکش مرگ است. این مسائل حصولی همه یادش رفته، همه این صور ذهنی یادش رفته، فقط یه حقیقتی رو مشاهده می کند، چون مشاهده می کند می طلبه. لذا خدا هم فرمود این ایمان، ایمان مخلص است، دعو الله مخلصین له الدین، نه روی ترس. یه وقت است که اسلام فاتحانه وارد جزیره، وارد مکه می شود، عده اسلام می آورند رو ترس، رو ترس شمشیر. اون لذتی که یک انسان به کام خطر رفته از خدا مشاهده می کند و التجا میکند خیلی به مراتب بالاتر از رنج غرق شدن است. این ایمان، ایمان الهی است، ایمان خالص است، نه ایمان روی ترس. ایمان روی ترس همون ایمان است که روی شمشیر ایمان میارن و علم حصولی است، میگن لا اله الا الله. با نفاقم سازگار است، با معصیتم سازگار است و امثال ذلک. لذا وقتی که اسلام آمد به مکه، اینا مسلمان شدن به حضر ظاهر، اما خدای سبحان درباره اینا تعبیر نکرد که اینا دعوا الله مخلصین له الدین، دادن که اسلمو. بیانات هست امیر سلام الله علیه این است که اینها و ما اسلمو ولکن استسلمو، اینا که از ترس شمشیر اسلام آوردن ترس بود، اما استسلام بود نه اسلام. و قد ابتن الکفر، همین ها که قد ابتن الکفر و ما اسلمو ولکن استسلمو، همین ها وقتی به کام خطر رفتن دعو الله مخلصین له الدین. این نیست مگر اینکه اون حقیقت رو مشاهده میکنن و چون او رو مشاهده میکنن میطلبن، نه اینکه چون طلبی هست مطلوبی باید باشه. بله بسیار خوب، به اون روانکاو با گفت که اون پدر بزرگ محدود است یا نامحدود. اگر محدود باشد او نمی طلبد، برای که محدود برای آن است که بگوید که من آمدم شما رو نجات بدم ولی معذرت میخوام، به فلون عمق که رسیدم مثلا به یک خطر پیش بینی نشده روبرو شدم و برگشتم. این به یک همچه کسی تکیه نمی کند، به کسی تکیه می کند که لا یعجزه شیء. خب این اون همون علم حصولی است که اون هم میگوین انسان در خودش چی میبینه، آیا طلب میکند چون طلب میکند مطلوبی هست یا نه چون مشاهده میکند میطلبد. قرآن کریم میگه چون مشاهده میکند میطلبد، بحث قرآنی نیست. اما اونها باید به اونها گفت به این که انسان در اون حال خطر به یک قدرت محدودی که بتوان عذرخواهی بکند تکیه میکنند، یا به یک قدرتی که لا یعجزه شیء. اگر به قدرتی که لا یعجزه شیء تکیه میکنم و این در نهان هر انسانی هست، منتها انسان به کام خطر رفته اون چه در نهان دارد ظاهر کرده است و دیگرانم همینم، و شما هم رو مقدمه حدسی میپذیره که در جهان چیز عاطلی نیست، پس یک قدرتی بیکرانی است. این راهش همونه. برای اینکه اگر او قدرتش محدود باشد و در برابر بعضی از خطرات نتواند مقاومت کند، او را نمی طلبد. او که نمی خواهد ابلاغ کند تا دیگری بیاید به سراغ او مثل هیئت نجات غریق، بعد بگویند ما چند قدمی تو آمدیم و فرون خطر نگذاشت که ما راه را ادامه بدیم. همچه کسی را نمی خواهد. نه، علا ای تقدیرن نباید خطری برش باشد. یه موجودی که علا ای تقدیرن منزه از خطر است، قدرتش نامحدود است. اگر نامحدود شد میشد خدا. این رو در اون جزوه بحث معاد آمده، یعنی این کتاب مبدا و معاد، بحث استدلال به معاد از راه فطرت آمده، منتها به عنوان اشتیاق به حیات ابد. صفحه 308 تا 310 این مبدامات. اما اون در اون یادنامه مرحوم شهید قدوسی که در همین مجموعه هست به نام فطرت در عقل و وحی، اون مبسوطاً بحث شده. نظر مرحوم شاه‌آبادی، نظر سیدن استاد امام، همین ها مبسوطاً بحث شده که راه فطرت اونچه که از قرآن استفاده می شود راه حضوری و شهودی است، نه راه علم حصولی. اون صفحه 110 به بعد است. منظور آن است که اثبات معاد از راه فطرت آسان تر از اثبات مبدأ است از راه فطرت، زیرا در معاد وقتی بحث می شود فراغت از مسئله توحید و حکمت خدای سبحان و امثال ذلک بحث می شود، به چون در نهان هر انسانی حیات جاودان طلبی هست و این هستی را خدای سبحان اعطا کرد و خدای سبحان حکیم است و کار لغو نمی کند. اگر حیات جاودان نباشد، محبت حیات جاودان دادن لغو است، پس حیات جاودانه هست و چون حیات جاوید در دنیا نیست، پس در عالم دیگر است. این یه بحث مبسوط و مستقلی است برای ضرورت معاد از راه فطرت، منتها مرحوم آخون این را در ذیل بحث حقانیت موت یاد کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 241. حکمتون الهیه. ان الله تعالی قد جعل لواجب حکمتهی فی طبع النفوس محبت الوجود و البقا. خدای حکیم این محبت را نهاد و حکیمم که کار لغو نمی کند. و این چنین نیست که دو امر به ذات را خدای سبحان جعل کرده باشد، یکی محبت بقا، یکی کراهت فنا. کراهت فنا بالعرض است، محبت بقا به ذات. مثل اینکه محبت ایمان به ذات است، کراهت از کفر بالعرض. و جعل فی جبلتها کراهت الفناء والعدم. این معنایی که خدای سبحان روی حکمتش انجام داد حق است، زیرا هستی خیر است و هر خیری محبوب. و هزا حق لما علمت ان طبیعت الوجود خیر محض و نور صرف. وجود بما انه وجود خیر است و نور. و بقاءه خیریت الخیر و نوریت النور. بقاء وجود بقاء خیر است، بقاء وجود نوریت نور است. و اگر چنون که منهای مسئله الهی سخن بگوییم، با قطع نظر از او سخن بگوییم، اصل این معنا چو در نهان هر انسان حیات ابد خواهی هست و رو مقدمه حدسیه چیز لغو در جهان نیست، پس این حیات ابد خواهی لغو نیست. اگر از راه حکمت خدای سبحان برهان قاب کنیم، راه آسون تر است، یعنی مبادی برهانش قبلا در الهیات حل شده است. و اگر رو مبادی الهی بحث نکنیم، باید رو مقدمه حدسی بحث کنیم. این که فرمودن و طبیعت لم تفعل شیئا باطلا، یعنی رو مقدمه حدسی، با قطع نظر از اینکه خدای سبحان مبدا حکیم است. و کل ما ارتکز فیها لابد ان یکون له غایتون تترتب علیه و ینتهی الیها. هر چیزی که در طبیعت مرتکز شد، یعنی عادت نیست، یعنی سنت نیست، یعنی تلقین نیست که میخکوب در طبیعت نباشد، چیزی که عادی بود برمیگردد با تغییر عادت، چیزی که سنت بود با تغییر سنت برمیگردد، چیزی که تلقین بود با تغییر تلقین برمیگردد، امثال ذلک. ولی اگر چیزی در درون طبیعت مرکز گرفته است و اونجا رکوز و رسوخ پیدا کرده است، این حتما هدف دارد. و کل مرتکز فیها لابد ان یکون له غایتون که تترتب این غایت بر اون امر مرتکز و ینتهی اون امر مرتکز الیها به اون طبیعت. رو این مبادی که قبلا تعیین شد، فعلم من هازا ان محبت النفوس للبقا و کراهت حال الموت، که این کراهت حال الموت هم ناظر به آن است که کراهت بالعرض است و هم ناظر به آن است که اون حیاتی که محبوب است حیات موقت نیست، حیات ابدی. لیست الا لحکمتین و غایتین، که هیه اون غایت به حکمت این است که کونها، یعنی اون فطرت به طبیعت به نفوس، علا اتم الحالات و اکمل الوجودات برسن، به اون حیات جاودانه و حیات ابدی برسن. فکون النفوس مجبولتن علی طلب البقا و محبت الدوام دلیل علی ان لها وجودا اخرویا باقیا ابد الدهر. این غیر از برهان تزایف است، این غیر از برهان حقیقت ذات اضافه است، این یک راه سومی است. فکون النفوس مجبولتن جبلی اونهاست. اگر وصفی مانند جبل راسخ باشد میگن جبلی، و اگر وصفی مانند جبل راسخ نباشد نمیگن جبلی. فکون النفوس مجبولتن علی طلب البقا و محبت الدوام دلیل علی ان لها وجودا اخرویا باقیا ابد الدهر. پس یک هدف جاودانه در پیش است. اون هدف جاوید در دنیا نیست، زیرا و ما جعلنا لبشر من قبل که خود وحی میگوید کل نفس ذائقة الموت، عقل میگوید عالم حرکت نمیتواند نامحدود باشد، پس یه عالم دیگر است. لأن بقاءها فی هذه النشأة الطبیعیه امر مستحیل، فلو لم یکن لها نشأة اخرى باقیتون که تنتقل این نفوس الیها به اون نشأه، لکان مرتکزه فی نفس و اودعه فی جبلت اون نفس من محبت البقاء سرمدی و الحیات الابدیه باطلا زائعا. این به صورت قیاس استثنایی، لکن تلازمش هم روشن شد، لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو، ولا باطل فی الطبیعه کما قالته الحکماء الالهیون. الحمد لله رب العالمین.